معامله های زننده اش ننگ عظیمی در برداشت، مخصوصا برای زنی مثل او که مادرش از خاندان روبیلار بود. از هر حیث این دوندگی های او در کوچه ها و خیابان های شهر، به خصوص در این موقع که جنینی در شکم داشت، زشت و شرم‌آور بود. هیچ زن سفید پوست محترمی از آن لحظه که احساس می کرد آبستن شده پا از خانه بیرون نمی گذاشت. حتی سیاه پوست ها هم اغلب این کار را نمی کردند. به همین دلیل بود که یک روز مادام مری ودر با عصبانیت و مسخرگی در حضور یک عده گفت که بعید نیست این زن به طور ناگهانی روزی بچه اش را در وسط یکی از خیابان ها به دنیا بیاورد. ولی هیچ یک از انتقادهای پیشینی که نسبت به رفتار او میشد قابل مقایسه با این سیل ناسزاگویی که اخیراً درباره اش در شهر رواج داشت نبود. اسکارلت نه تنها با سربازان شمالی شیوه خصومت‌آمیزی نداشت، بلکه مثل این بود که با آنها از در دوستی و خوشامد هم درآمده بود. در جنوب خیلی ها بودند که با تازه واردین شمال معامله می کردند، چیز می فروختند و پول می گرفتند. مادام مری ودر و امثال او این کارها را می کردند، ولی اختلاف در این بود که آنها این کار را از روی اجبار می کردند و آشکارا نشان می دادند که از این کار متنفرند، ولی اسکارلت خلاف این را ثابت می کرد. یک روز خبر آوردند که این زن به خانه چند افسر شمالی رفته و با زنهای آنها چای صرف کرده است. در حقیقت چیزی نمانده بود که این دشمنان مردم جنوب را به خانه خود هم دعوت کند. البته جنوبی ها حدس می زدند که او به زودی این کار را خواهد کرد، مگر اینکه اگر تا به حال نکرده پای امپیتی و فرانک در کار بوده است. اسکالت می دانست شهر از او بدگویی می کند، ولی کمترین اهمیتی نمی داد. اصلا او گوشش به این حرف ها بدهکار نبود. اگر به باطنش مراجعه میشد معلوم بود که هنوز با تمام شدت از یانکی ها متنفر است، به همان اندازه که روزی این افراد میخواستند تارا را بسوزانند. ولی خوب میتوانست خشم و غضب را از خود دور کند. میدانست که اگر باید به پول دسترسی پیدا کند میبایستی این پول ها را از یانکی ها بگیرد و این خود ارا آموخته بود که لبخند و خوش‌سخنی و دلبری بهترین و مطمئن ترین وسیله است که به وسیله آنها میتواند به مقصود برسد. آن روز که ثروت زیادی می اندوخت و پولهایش را در جای مطمئنی پنهان می کرد که دست یانکی ها به آن نرسد، آن وقت علناً می گفت درباره آنها چگونه فکر می کند. می گفت که چطور از آنها متنفر است و حقیر و پستشان می شمارد. دیگر آن وقت از خوشی سر از پا نمی شناخت. اما حالا تا آن روز خیلی مانده و چاره ای نداشت جز اینکه به هر ترتیبی هست با آنها بسازد. و حالا آتلانتا هرچه می خواهد اسم این کار را بگذارد. عوام فریبی، ریاکاری یا چیز دیگر. چه اهمیت دارد؟ این نکته را کشف کرده بود که دوست شدن با افسران شمالی همانقدر آسان بود که پرنده ای را در چند قدمی خود با تیری شکار کند. این افراد شبیه به تبعیدی های تنها و بیکسی بودند که در یک سرزمین دورافتاده دشمن زندگی می کردند و خیلی از آنها در آرزوی معاشرت و ادب و تواضع زنان شهر بودند. در محیطی بود که وقتی زنی محترم رد می شد و یک شمالی را می دید دامنش را جمع می کرد که به او نخورد و حتی دلش می خواست به رویش توف بیندازد. تنها زنان فواحش و سیاه پوست ها بودند که مؤدبانه با آنها سخن می گفتند. ولی اسکالت ظاهراً تنها بانوی بود از یک خانواده شریف که کار کردن با شمالی ها را گناهی نمی شمرد. به همین دلیل بود که به دورش حلقه می زدند و از لبخند دلنشینش و رقص چشمان زمردینش لذت می بردند. بسیاری از مواقع وقتی که اسکالت در درشکه تک اسبش نشسته و با آنها صحبت می داشت و کاری می کرد که چاه زنختانش بهتر نمودار شود، یک مرتبه طوری حالت جنونش دست می داد و چنان نسبت به آنها احساس نفرت می کرد که می خواست بر آنها بتازد و ناسزایشان بگوید، ولی خودداری می کرد. می دید که این مردان ستایشگر در دست او مثل جوانان جنوبی همه نرم و قابل انعطاف هستند. معمولا نقش خود را طوری بازی می‌کرد که دیگران فرض کنند او بانوی است که در زحمت و ناراحتی افتاده. سعی می‌کرد قربانی‌های خود را در یک فاصله معینی از خود نگه دارد. آن ظرافت یا شخصیت و تنازی خود را هر طور بود نگاه می‌داشت و کاری می‌کرد که بانو کندی برای آنها وجودش فراموش نشدنی باشد. در این گرمی و خوشرویی خیلی منافع نهفته بود. بسیاری از افسرانی که در پادگان شهر خدمت می کردند و نمی دانستند تا چه موقع در آتلانتا اقامت خواهند داشت به دنبال زن و بچه های خود فرستاده بودند. از آنجا که مهمانخانه ها و پانسیون ها همه پر بود، از این رو تصمیم می گرفتند برای خود خانه های کوچکی بسازند. طبیعی است در این موقع ترجیح می‌دادند که از بانوی خوشرو و زیبایی مثل بانو کندی چوب‌های خود را خریداری کنند، زنی که بیش از تمام زنان آتلانتا مؤدب و مهربان بود. خورجین بدوش‌ها و اسکالاواک‌ها هم خانه‌ها، فروشگاه‌ها، مغازه‌ها و هتل‌های فراوانی با پول خود می‌ساختند و به مراتب ترجیح می‌دادند که با او معامله کنند تا افرادی که سابقاً در ارتش حکومت ائتلافی خدمت کرده بودند. به این ترتیب از آنجا که او زنی زیبا و دلربا بود و در بسیاری مواقع می‌توانست خود را تنها و درمانده و مهنت کشیده نشان دهد، همه آنها از الوارها و چوب‌های او خریداری کرده و حتی حوائج دیگر خود را از فروشگاه شوهرش تأمین می‌کردند و معتقد بودند که به این وسیله به زنی که شوهری به مراتب پایین‌تر از شأن خود دارد یاری کردند. اسکالت هم به رایل این می دید که چطور کسب و کارش رو نقد گرفته و نه تنها با پول یانکی ها خود را می بندد، بلکه در آینده نیز با دوستان همین یانکی ها خواهد توانست به معاملات خود ادامه دهد. ادامه روابط با افسران شمالی به مراتب بیش از آنچه می اندیشید آسان بود، برای اینکه همه این افراد تشنه آشنایی و محبت زنهای جنوبی بودند. اما اسکالت به زودی در روابط با زنهایشان با مشکلی روبرو شد که پیش بینی نکرده بود. تماس گرفتن با زنها و افراد خانواده این افسرها مورد علاقه و توجه او نبود. خیلی دلش می‌خواست که از آنها دوری گزیند، اما نمی‌توانست. برای اینکه این زنها اصرار در حفظ روابط آشنایی خود با او داشتند. در اینها یک نوع حس کنجکاوی شدیدی نسبت به زنان جنوبی وجود داشت و اسکالت این فرصت را به آنها می‌داد که این احساس خود را اقناع کنند. اکثریت زنان جنوبی از برخورد و معاشرت با آنها ابا داشتند و حتی در کلیسا هم از تواضع و تکریم به آنها خودداری می کردند. بنابراین وقتی طمع استفاده اسکالت را به خانه های آنها کشاند، نخستین آرزوهای آنها اجابت شده بود. چه بسیار در مواردی که اسکالت در دروشکی خود نشسته و در جلوی خانه یک شمالی با صاحب خانه به گفتگو می پرداخت، بانوی خانه هم به آنها می پیوست و در گفتگوهای آنان شریک می شد یا اصرار می کرد که به داخل خانه خودشان بشود و فنجانی چای صرف کند. در این موقع اسکالت به ندرت امتناع می کرد، ولو اینکه قبول این تقاضا ننگ بزرگی محسوب می شد. فکرش به دنبال معامله بود و بس و کاری به مسائل دیگر نداشت. میزان خودداری و قدرت نفس او مکرر آزمایش شده بود، چه در مواردی که سوالهای خصوصی از او می کردند و چه در مواقعی که تمایل باطنی خود را نسبت به هرچه در جنوب بود نشان می دادند. زنان شمالی که کتاب کلبه اموتوم را پس از کتاب مقدس بزرگترین منبع الهام می شمردند و لع سیری ناپذیری داشتند که بپرسند چه دامهای خونین و مرگاوری مردان جنوب برای تعقیب و اذیت سیاهان تعبیه کردند. از او می پرسیدند این جنوبی ها چه تازی های خوناشامی در خانه های خود دارند تا بردگان را دنبال کنند، و آن وقت به حیرت فرو می رفتند وقتی اسکالت در جواب به آنها می گفت من در عمرم فقط یک نوع سگ دیدم و آن سگ های کوچک و پرمحبتی است که در خانه ها برای پاسبانی نگاه می دارند. دلشان می خواست از این زنان جنوبی درباره میل داغ هایی که با آنها پشت صورت سیاهان را داغ می کردند و یا تازیانه های هفت سری که ملاکین با آنها بردگان خود را به قصد کشت می زدند سؤال کنند. و آن وقت هنگامی که اسکالت از این مسائل به حیرت فرو می رفت و اظهار بی اطلاعی می کرد می پنداشتند، او این انکار را از آن نظر می کند که اکنون دوران بردگی به آخر رسیده و شهر اکنون پر از زن و مرد و اطفال سیاه است. هر زن دیگری جز اسکالت بود از شنیدن این سوال‌ها به خشم می افتاد، ولی اسکالت اعصاب خود را کنترل می کرد. در حقیقت شمالی ها با این گونه پرسش های خود بیشتر احساس تحقیر او را دامن می زدند تا آتش خشم او را. هرچه بود به هر حال اینها شمالی بودند و نباید بیشتر از آنها انتظار داشت. به این ترتیب روش و سلوک آنها هیچ گونه احساس خشم و جنونی در او بر نمی انگیخت تا اینکه یک حادثه کوچک او را از کوره به در برد و سرانجام به آنها نشان داد که شکاف عظیمی بین شمال و جنوب هست که به هیچ وجه نمی شود پلی بر آن بنا نهاد. یک روز بعد از ظهر که با عمو پیتر به خانه باز می گشت، از برابر خانه‌ای گذشت که در آن خانواده سه افسر شمالی منزل داشتند و با چوب‌های خریداری شده از اسکالت در آن نواحی خانه‌های جدیدی بنا می نهادند. در همان موقع که از آنجا می گذشت، سه بانوی مزبور برابر بنا ایستاده بودند و دست خود را به سوی او تکان دادند تا تأمل کند. وقتی درشکه را اسکالت امر به توقف داد، هر سه به کنارش آمدند و با لهجه‌ای که برای اسکالت غیر قابل تحمل و بخشش ناپذیر بود، شروع به صحبت کردند. یکی از آنها که زنی باریک و بلند قامت بود و از اهالی استان مین بود، گفت خانم کندی، شما درست یکی از همان خانم‌هایی هستید که من دلم می‌خواست با او صحبت کنم. می‌خواستم اطلاعاتی درباره این شهر جاهل‌ها از شما بگیرم. اسکالت که تحمل شنیدن این تحقیر را نداشت، غضب خود را فرو برده و گفت چه اطلاعاتی می خواهید؟ پرستار من بریجت به شمال برگشت. می گفت که حاضر نیستم یک روز دیگر در میان این سیاه پوست ها بمانم. بچه ها هم دارند مرا دیوانه می کنند. به من بگو که چطور می توانم یک دایه پیدا کنم. نمی دانم باید به کجا مراجعه کرد. اسکالت خنده ای کرد و گفت: این که کار مشکلی نیست. اگر بتوانید یک کنیز سیاه پیدا کنید که تازه از ده آمده باشد و به وسیله این اداره حمایت بردگان آزاد خراب نشده باشد، کارتان خیلی آسان است. همینجا که ایستاده اید می توانید از دده هایی که می گذرند سؤال کنید و فکر می کنید من جرأت می کنم بچه های خودم را به دست این دده ها بسپارم؟ ابداً، من پی یک خدمتگزار ایرلندی می گردم. اسکالت در حالی که آرامش را در صدای خود حفظ می کرد گفت: متاسفم که خدمتکار ایرلندی در آتلانتا پیدا نمی شود. من خودم تا امروز یک کلفت سفید پوست ندیدم و تازه هم اگر بود اصراری نداشتم که در خانه خود نگه دارم. و در حالی که می کوشید طعنه را از لحن خود دور بسازد اضافه کرد: می توانم به شما اطمینان بدهم که کنیزهای سیاه آدم خوار نیستند و می توانید با اطمینان بچه های خود را به دست آنها بسپارید. به خدا که نه، هیچ وقت من که چنین جرأتی نمی کنم. دیگری اضافه کرد: من هم جرأت این که بچه‌ام را به دستشان بدهم ندارم. اینها اسکالت در این موقع به یاد آغوش پرمحبت مامی که در خدمت مادرش نه تنها به او یاری و وفاداری کرد بلکه وید را هم بزرگ کرد افتاد. این اجنبی‌ها از عواطف این سیاه‌پوست‌ها چه خبر دارند؟ چه می‌دانند که چقدر آرام و ملایم و نوازش دهنده و مهربان هستند؟ خنده‌ای کرد و گفت: نکته عجیب برای من اینجاست که شما احساستان نسبت به اینها اینطور است و آن وقت همین شما بودید که آنها را آزاد کردید. زن اهل مین یک مرتبه به خنده زد. من آزاد کردم؟ من تا یک ماه پیش که به جنوب آمدم اصلا یک آدم سیاه پوست ندیده بودم و اگر هم دیگر اصلا نبینم اهمیتی نمی دهم. اینها آدم را دچار وحشت می کنند. من که ابدا به آنها اعتماد نمی کنم. برای چند لحظه اسکالت متوجه این حقیقت شد که عمو پیتر نفسش تند شده و تغییر حال شدیدی به او دست داده و خواست حرفی بزند، ولی ناگهان زن لاغرندام در حالی که میخندید و در خندهش اثر تحقیر آشکار بود اشاره به عمو پیتر کرده و گفت: این سیاهه پیر را تماشا کنید، درست مثل یک وزق باد کرده میماند. شرط میبندم که این مرد را خیلی هم لوس کرده باشید، اینطور نیست؟ شما جنوبی ها اصلا بلد نیستید که با یک سیاه چطور باید رفتار کرد. شما به کلی آنها را خراب میکنید. عمو پیتر یک لحظه از خشم ناگهانی لرزید و آب گلوی خود را فرو داد. قیافه درهم و ابروان گره خورده اش نشان میداد که چقدر در رنج و ناراحتی است. او هرگز در زندگی ناسزای سیاهی پیر را از دهان سفید پوستی نشنیده بود. گاهی از دیگر سیاه پوستان ممکن بود چون این تحقیری را تحمل کند، ولی نه از یک فرد سفید پوست. او که عزیز و خدمتگزار و بزرگ خانواده همیلتون بود و عمری را به وفاداری و احترام خدمت کرده بود. اسکالت بدون آن که ببیند می توانست حس کند که چانه سیاهش در اثر این تحقیر می لرزید. خودش هم حالش کمتر از او نبود. شرار سوزانی از غضب رگ و پیش را می لرزاند. خیلی طاقت آورده بود که آن همه پراکندگویی ها را از دهان آن زنان بشنود و ببیند که اینها به ارتش حکومت ائتلافی و مردم جنوب و طرز زندگی آنها اهانت می کنند. اگر به نفع خودش بود و اگر این اهانت‌ها مستقیماً متوجه پاکدامنی و شرافت خودش بود، شاید تحمل می‌کرد. اما اینکه بدون سبب غرور و متانت پیرمرد وفادار و پاکدامنی را لگدمال کنند، به هیچ وجه یارای تحمل نداشت. برای یک لحظه خیره به تپانچه بزرگی که به کمر عمو پیتر آویخته بود نگاه کرد. یک تحریک آنی او را در بر گرفت که دستش را جلو برده تپانچه را بیرون کشد و چند گلوله به طرف این زنان پست و ناسزاگو خالی کند، اما خودداری کرد. این متجاوزین زورگو، این افراد جاهل و خودخواهی که به احساس و عواطف دیگران ارزشی نمی‌گذاشتند، معنن مستحق مرگ بودند. زیر لب شتاب زده به خود گفت: خداوندا به من آن قدرت و شهامت را بده که یک روز به این یانکی‌ها بگویم که چقدر از آنها متنفرم. یک مرتبه راست نشست، اعصاب تحریک شده خود را آرام کرد و با صدای سرد و بریده‌ای گفت: عمو پیتر یکی از افراد خانواده ماست. خدا حافظ خانم‌ها. پیتر حرکت کن. پیرمرد شلاق را با چنان ضربتی بر پشت اسب فرود آورد که یک مرتبه درشک مسافتی به جلو جستن کرد. در این لحظه اسکالت از زبان آنها با همان لهجه منفوری که طاقت شنیدنش را نداشت شنید که گفتند: اعضای خانواده؟ مقصودش چیست؟ چطور این مرد سیاه پوست می تواند با یک خانواده سفید عضو یک خانواده باشد؟ بی اختیار این کلمات آهسته بر زبان اسکالت گذشت. نفرین خدا بر شما باد. ای کاش که نسل شما از صفحه زمین محو و معدوم می‌شد. اگر یک روز پولی به دست آوردم می‌دانم که چطور به صورت یکی که شما توف بیاندازم. نگاهی از پهلو به چهره مرد سیاه پوست افکند و دید که قطرات اشک بر گونه چروک خورده‌اش می‌چکید. در یک لحظه یک احساس تند دلسوختگی، یک غم عمیق و تکان دهنده‌ای که سراسر بدنش را لرزاند، او را در بر گرفت، به طوری که حس کرد اشک در چشمان خودش هم جمع شد. به نظرش شبیه به این می آمد که مردی بیرحم و دیو صفت کودک بیگناهی را زیر شلاق گرفته. این زنها عمو پیتر را به شدت آزرده بودند. این مردی را که روزگاری برای خود سربازی دلیر بود و به همراهی سرهنگ همیلتون در جنگ‌های مکزیک شرکت کرده بود. مردی که اربابش را تا لحظه مرگ در آغوش پرمحبت خود داشت و زمانی هم که مرد در آغوش او مرد. مردی را که ملانی و چارلز را بزرگ کرده بود و مدام از زن ناقص عقلی مثل عمه پیتی پرستاری می کرد. همین مردی را که به خود او به اسکالت اوهارا خدمات فراوان کرده بود و در آن روزهای پروحشت محاصره و تسلیم به دادش رسیده بود و آن وقت این زنها به او این همه ناسزا گفته بودند. دستش را دراز کرد و بر بازوی رنجور پیر مرد گذاشت. پیتر، واقعا این رنجش و گریه کردن تو شرم‌آور است. برای چه اینقدر متأثر شدی؟ چرا به حرف این یانکی‌های احمق اهمیت می‌دهی؟ پیرمرد با همان صدای گرفته و گلوی بغض کرده اش به سخن درآمد. اینا جلوی من طوری حرف زدن مثل این که من یه قاطر بودم و حرفاشون رو نمی فهمیدم. خیال می کردن که من هنوز یک سیاه آفریقاییم و زبونشون سرم نمیشه. ببینین خانم جون، من یه عمریه که دارم با کمال صداقت و درستکاری خدمت میکنم. آن وقت به من میگن سیاهه پیر، میگن که شماها منو لوس کردین، میگن که چطور به ما اعتماد میکنین. این خوبه؟ من همون آدمی هستم که وقتی ارباب توی بغل من مرد به من گفت که عمو پیتر، من بچه هامو به تو میسپارم، من خونمو به تو میسپارم، میس پیتی رو به تو میسپارم، برای اینکه اونا هیچ کسی رو ندارن. میخوام که تو از اونا مثل بچه های خودت نگهداری بکنی و شما دیدین که من چند ساله دارم برای این خانواده خدمت میکنم. این خوبه که با من اینطور حرف بزنن؟ اسکالت با لحن تسلی بخشی گفت عمو پیتر، فقط ملائک آسمان ممکن است آنقدر با آدم خوبی بکنند. هیچ کدام از ما اگر تو نبودی قادر به اداره زندگی نبودیم. خیلی ممنونم خانم جون، من می دیدم که فقط شما بودین از من طرفداری می کردین. این یانکی ها که چیزی نمی دونن و دلشون هم نمی خواد که بدونن. حالا اینها از چیزی خبر ندارن، چرا تو کار ما دخالت می کنن؟ اسکالت ساکت بود. هنوز در آتش خشمی که او را در بر گرفته بود می سوخت. متاسف بود که چرا بر آنها نتاخته و تلافی اهانتهایشان را نکرده. درشکی به آرامی به طرف خانه رفت. متدرجاً ریزش آب از چشم و بینی پیتر متوقف شد و کمی حالت عادی به خود گرفت. اما افکار پریشان اسکالت را رها نمی کرد. به خود می گفت اینها چه مردم لعنتی عجیبی هستند. این زنها مثل این بود که فکر می کردند چون این مرد سیاه است گوشش قدرت شنوایی ندارد. چشمانش چیزی نمی بیند و چیزی حس نمی کند. احساسش مثل آنها نیست و از ناسزاگویی نمی رنجد. نمی دانستند که اینها هم بشرند، احساس دارند. نمی دانستند که باید با این سیاه پوستان به ملایمت رفتار کرد. همانطور که طفلی را سرپرستی و راهنمایی می کنند، آنها را به کار واداشت، تشویق کرد، نوازش کرد، گاهی تنبیهشان کرد و اغلب به آنها چیز آموخت. اینها از روابط بین سیاه و سفید اطلاعی نداشتند. نمی دانستند که یک ارباب با غلام خود چگونه مدارا می کند. به چه صورت آنها را به کار وامی دارد و چگونه به زندگی آنها می رسد. در این حال همین شمالی ها به حمایت این سیاهان به جنگ پرداختند. 4 سال جنگ خونین ایجاد کردند تا آنها را آزاد کنند و حالا که آنها را آزاد کرده اند دیگر کاری با آنها ندارند، مگر آنکه این افراد را برای ایجاد وحشت و رعب در دل جنوبی ها تحریک کنند. همین شمالی ها از اینها متنفر بودند، به آنها اعتماد نداشتند، دردشان را نمی دانستند و در این حال مدام فریاد خود را بلند می کردند که جنوبی ها نمی دانند که چگونه با این افراد رفتار کنند. چطور به این سیاه پوست ها اعتماد می کنید؟ آیا این هم سوال شد؟ اسکالت به خود می گفت من به این افراد به مراتب بیش از آنچه می توانم به سفید پوست ها اعتماد کنم اطمینان دارم. مسلماً به مراتب بیش از آنچه به یک شمالی می توانم اعتماد کنم. در اینها صفات عالی و قابل ستایشی وجود داشت. اینها وفادار بودند. در آنها عشق و احساس احترام وجود داشت و چنان عشق به کار داشتند که با هیچ پولی نمی شد خرید. به یاد چند خدمتکار وفادارش افتاد که در تارا مانده بودند و حتی در همان روزهای وحشتی که سربازان شمال به ملک تارا تاخته بودند از کنارشان دور نشدند، با اینکه فرمان آزادی آنها امضا شده بود از کنارشان نرفتند. به یاد دیلسی افتاد که با اینکه خدمتکار خانه بود مثل یک برزگر در میان مزارع پنبه کار می‌کرد. به یاد پرک افتاد که برای تأمین غذای افراد آن خانواده حیاتش را به خطر انداخته و مرغ و جوجه دزدیده بود. به یاد مامی دایی‌اش افتاد که سالیان دراز در خانه‌اش خدمت کرده و حالا همراهش به آتلانتا آمده بود تا او را از خطاکاری باز بدارد. به یاد غلامان و خدمتکاران همسایگانش افتاد که در کنار اربابان سفید خود باقی ماندند و در همان موقعی که مردان آن خانواده به جبهه رفته بودند از زنان و دخترانشان نگهداری کردند. دوش به دوش آنها در گرسنگی و دربدری و بینوایی و جنگ شریک شدند. از مجروحین آنها پرستاری کردند، اجساد عزیزانشان را به خاک سپردند، دلهای شکسته و مجروحشان را تسلی دادند. با وجود پشتیبانی‌های بی‌منطق و بی‌حساب اداره حمایت بردگان آزاد، با این حال این بردگان دست از خدمت و وفاداری خود نشسته و بیش از آن دوران بردگی به کار و زحمت خود ادامه می‌دهند. اما یانکی‌ها این مسائل را از کجا می‌دانند و نمی‌خواهند که بدانند. یک مرتبه بدون آنکه متوجه شود با صدای بلند گفت: در این حال همین یانکی ها بودند که شما را آزاد کردند. نه خانم جون، این طوری نیست. من یکی که هیچ وقت دلم نمیخواست که این آشغالا اینجا بیان و منو آزاد بکنن. من هنوز به خانواده شما تعلق دارم و انقدر میمونم تا همینجا پیش شماها بمیرم و آرزوم همینه که جسدم رو پهلوی قبرهای خودتون به خاک بسپرین. اگه رفتم به خونه پیش میس پیتی میدونم چطور بهش بگم که تو گذاشتی این یانکی ها به من فحش بدن. اسکالت متوحشانه فریاد کرد: چه میگویی پیتر، من گذاشتم؟ بله خانم جون، تو گذاشتی. ببینم، من با این زنای یانکی کار داشتم، چرا ما بایستی سراغشون بریم که اونا به ما فحش بدن؟ اگه با اونا حرف نزده بودی اونا خیال نمی کردن که من یک یابو یا یک آفریقایی هستم که آنطور به من بد و بیراه بگن. حالا هم که بد گفتن تو از من دفاع نکردی.
من نکردم پیتر؟ مگر من با آنها نگفتم که تو یکی از اعضای خانواده ما هستی؟
اشک از چشمان پیرمرد مجددا سرازیر شد.
نه، این دفاع نبود. تازه این حرفی هم که زدی حقیقت بود. ببین میس اسکالت، کدوم زنی توی این شهر از این کارها میکنه که تو میکنی؟ کدوم زن محترمیه که با این یانکی ها معامله میکنه؟ اگه تو به حرف میس پیتی گوش کرده بودی، اگه فکر آبروی خودت و خانوادت رو کرده بودی، هیچ وقت با این آدما تماس نمیگرفتی و معامله نمیکردی. اون وقت نمیذاشتی اینا اینطور اینجا واسن رو به من فحش بدن.
انتقاد عمو پیتر بیش از حرف فرانک یا عمه پیتی و یا همسایگان حالش را منقلب کرد. به قدری او را متأثر ساخته بود که لب فرو بست و آنقدر سخن نگفت تا پیرمرد هر چه دلش خواست بر زبان آورد. آنچه عمو پیتر می گفت درست بود، ولی نفرت داشت این حقایق را از زبان سیاه پوستی بشنود. برایش غیرقابل تحمل بود که یک ارباب جنوبی بتواند تحمل بیاورد که یکی از بردگان آنها زبان به انتقادشان بگشاید. عمو پیتر پیاپی زیر لب تکرار می کرد. می گفت مرا لوس کردین. اصلا تقصیر منه. تقصیر منه که پشت درشگه شما می نشینم و شما رو بیرون میارم. میس پیتی از اول به من می گفت که نباید تو رو بیرون بیارم. لحن آمرانی اسکالت سخنش را برید. عمه پیتی هرگز چون این حرفی را نزده. او می خواد که تو مرا بیرون بیاوری. بهتر است دیگر صحبت را قطع کنیم. خانم پشت من داره میلرزه. من نمیتونم دیگه سرمو بلند کنم. بهت میگم که کار خوبی نمیکنی. با این یانکی ها معامله میکنی. به خودت داری ظلم میکنی. تو که نمیدونی مردم دارن چیا پشت سرت میگن. اسکالت متفکر بود. او خوب میدانست که همه کس در اطراف رفتار او بد میگفت. معهازا سعی داشت به این بدگویی ها گوش خود را فرو ببندد. اما حالا اعصابش خیلی ناراحت شده بود. سخنان برنده عمو پیتر سخت ناراحتش کرده بود. زیر لب گفت: من نمی فهمم کار من به دیگران چه مربوط است. آیا اینها قادر نیستند بفهمند که من اگر با این یانکی ها معاشرت می کنم برای این است که زندگی خود را تأمین کنم؟ اگر آنقدر در این افراد شعور نیست که تشخیص بدهند چه اهمیت دارد؟ من هم اهمیت نخواهم داد. آن روزی که زندگانی من بهتر شد؟ آه آن روز، ای کاش آن روز زودتر می آمد. ای کاش دنیا آرامش و امنیت خود را باز می یافت. آن وقت می توانست با اطمینان در خانه خود بنشیند و مثل مادرش الین بانوگری کند. همه کس به دیدنش می آمد و همه سر تعظیم و تکریم برابرش فرود می آوردند. آن روز چه خوب بود، نسبت به همه مهربان می بود، ملایمت می کرد، به مدد دیگران می رسید و برای همه کس وجود سودمند می شد. همانطور که مادرش بود، دیگر ترس به ساحت وجودش راه نمی‌یافت. زندگانیش روشن و مطبوع و دلپذیر می‌شد. فرصت کافی پیدا می‌کرد که با اطفال خود بازی کند، به سخنان آنها گوش دهد و در آموختن درس‌های آنها کمک کند. در بعد از ظهرهای گرم و مطبوع پاییز دوستان به دیدنش می آمدند، دامنهای خوشدوخت و خشخش کننده تافته می پوشید، بادزن برگ نخل به دست می گرفت، به میهمانانش چای و ساندویچهای خوشطعم و کیک مطبوع تعارف می کرد و ساعتها با آنها به صحبت و غیبت و وقت گذرانی می پرداخت. با آن کسانی که در مشقت و زحمت بودند هم دردی می کرد. بازوی درماندگان را می گرفت و سوپ و ژله به افراد بیمار می داد و دوستان خود را در کالسکه مجلل خود به گردش می برد. یک بانوی به تمام معنی می شد که با شیوه زندگانی جنوبی ها می زیست، همان گونه که مادرش بود و آن وقت هر کسی که او را می شناخت دوستش می داشت، همان گونه که مادرش را دوست می داشتند. و آنها می دیدند که این بانوی متشخص تا چه حد متواضع و افتاده است و از این رو همه احترامش را به جا می آوردند و دوستش می داشتند. اسکالت از مسرتی که از این اندیشه ها به او دست می داد به هیچ وجه آشفته نمی شد. از اینکه به دل خود مراجعه کند و ببیند آیا واقعا دلش می خواست زنی سخاوتمند و متواضع و خیراندیش باشد. آنچه او در پیش می گشت و آرزو می کرد این بود که دیگران او را صاحب این صفات بدانند. شرائین مغزش آن حساسیت را نداشت که فرق بین سخی به معنای واقعی و تظاهر به این امر را دریابد. کافی بود که روزی صاحب پول شود و پیش خود خیال کند که دیگران او را وجودی متمایز و دوست داشتنی بدانند. آن روز، روزی که می آمد، نه حالا که دیگران درباره او هزارها حرف می زدند. امروز فرصتی نبود که بانوی سرشناس و نیکوکاری باشد. اما پیتر خودش مثل حرفهایش حقیقی و خالی از آلایش بود. به هنگام شب طوری اعصابش تحریک شد و خشم و ناراحتی بر وجودش راه یافت که دیگر سوگند خورد به هیچ وجه درشکه او را نبرد. در این صورت اسکالت ناچار شد که از آن پس خودش درشکه را براند و دیری نگذشت که آن تاولها و پینه‌هایی که روزی به دستهایش بود و خوب شده بود از نو بازگردد. به این ترتیب ماهای بهار سپری گشت. بارانهای خنک فروردین جای خود را به هوای مطبوع و سبزه‌های دلاویز اردیبهشت داد. ولی برای اسکالت روزها همچنان انباشته از زحمت و کار و دوندگی بود. مشکل آبستنی از یک طرف، سردی و بی‌اعتنایی دوستان و آشنایان و منصوبان از طرف دیگر، همه دست به دست هم داده، معلوم نبود او را به کدام سوی سوق می‌داد. طی آن روزهای پرتشویش و تلاش تنها یک فرد قابل اتکا در جهان وجود داشت که حال او را می‌فهمید و او رت باتلر بود. شگفت آور اینجا بود که از میان تمام مردان دنیا چطور رت، مردی که نظیر جیوه فرار و ناپایدار بود و مثل شیطانی تازه نفس فعال و گردنکش بود، در چنین ایامی به یاری او برخیزد. هرچه بود این بود که رت غمخوارش بود، تسلیش میداد، چیزی که اسکالت هرگز از کس دیگری نمیدید و از مردی مثل او انتظار نداشت. بارها رت از شهر خارج می شد و به سفرهای اسرارآمیزی به سوی نیو اورلان می رفت. هیچگاه رت از این سفرهای خود و دلیل حرکتش سخنی به میان نمی آورد. ولی با مختصر حسادتی حدس می زد که این سفرها به وجود زنی یا زنانی رابطه دارد. اما پس از آن که عمو پیتر از راندن درشکش خودداری کرد، رت هر بار که باز می گشت مدت زیادتری در آتلانتا باقی می ماند. در ایامی که در شهر بود اکثر اوقات در اتاقهای بالای سالن دختر عصر به قمار می‌گذراند یا آنکه در خانه بل واتلینگ با یانکی‌های ثروتمند و خورجین به دوش‌های تازه به دوران رسیده هم پیاله می‌شد و گاهی در این میان معامله‌ای هم می‌کرد. به این ترتیب راهی می‌رفت که روز به روز بیشتر منفور اهالی شهر واقع می‌شد. در این روزها کمتر به خانه عمه پیتی رفت آمد می کرد، شاید بیشتر از آن جهت که اسکالت در روزهای آخر پا به ماه بود و نمی خواست خشم و نفرین عمه پیتی و فرانک را برای خود بخرد، اما دیدار آنها در خارج تقریبا هر روز انجام می گرفت. مکرر در آن موقع که اسکالت در امتداد خیابان پیشتری و جاده دکاتور به طرف کارگاه‌هایش می رفت، رت درشگش را می راند. معمولاً افسار اسب را به دست می گرفت و بعد صحبت کنان او را به مقصد می رساند. بعضی وقتها موقعی که به او برخورد می کرد اسب خود را هم به پشت درشگه می بست و آن وقت او را به مقصد می رساند. در این اواخر اسکالت بیش از آنچه که فکر می کرد زود خسته می شد. از این رو وقتی که می دید رت به یاری او شتافته از صمیم قلب متشکر می گردید. رت معمولاً موقعی از اسکالت جدا می شد که هنوز فاصله زیادی به خیابانهای پر ازدحام مانده بود. آنجا بر پشت اسب خود قرار می گرفت و می رفت. ولی همه آتلانتا از این ملاقاتها خبر داشت و روز به روز بر میزان بدنامی او افسوده می گشت.